بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. تبریک عرض میکنم پیشا پیش ولادت حضرت ابوالحسن رضا سلام الله علیه و صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین المطهرین و همچنین به مجموعه کارکنان و زحمتکشان قوه قضاییه. هفته قوه قضایی رو هم تبریک عرض می‌کنم. تشکر می‌کنم از بیانات جامع و مفید جناب آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضایی که بسیاری از مطالب لازم را که بایستی ما بشنویم و مردم بشنوند و آحاد قوه قضاییه بشنوند، اینها رو در بیانات امروزشون گنجوندند و بیان کردند. من هم به بعضی از اونها اشاره خواهم کرد. درود و رحمت پروردگار رو درخواست میکنیم برای شهدای هفتم تیر که حادثه مهمی در تاریخ کشور بود، در تاریخ انقلاب بود، و شهدای قوه قضاییه، به خصوص شهید مظلوم مرحوم آیت الله شهید بهشتی و شهید قدوسی و شهید لاجوردی و شهدای متعدد و بزرگواری قوه قضاییه در دوران انقلاب و در طول خدمت 40 ساله خود تقدیم کرده. درباره اهمیت و شأن قوه قضاییه خیلی حرف زدیم و تکالیف و وظایف و اینها در طول سالهای متمادی ما گفتیم، دوستان گفتند، مسئولان قوه گفتند. تکرار اون مطالب رو نمیخوایم بکنیم. من امروز چند جمله، چند نکته در باب تحول قضایی، تحول در دستگاه قضا عرض میکنم. یه خب صحبت جناب آقای رئیسی هم عمدتاً در مورد تحول بود که مسئله بسیار مهم و اساسی است. چند نکته هم در باب مبارزه با فساد که امروز در قوه قضایی به صورت نمایانی خودش رو داره نشان میده عرض خواهم کرد. در مورد تحول، اولا من شنیدم، در ظاهرا در گزارش قوه قضایی هم بود که سند تحولی که در سال قبل رئیس محترم قوه تهیه کرده بودن و ارائه کردن و ابلاغ کردن، این ویرایش ارتقا یافته ای داده شده این سند، و اونچه که امروز در دسترس قوه قضایی است و مورد اهتمام قوه قضایی است، سندی است که از لحاظ سطح کار از سند اولی بالاتر و پیشرفته تره. بسیار خبر خوبی است این برای ما. این سند رو اونطور که به من گزارش شد، قوه محترم قضاییه با همکاری نخبگان متعددی از حوزه و دانشگاه تهیه کرده، فراهم کرده، که این سبک کار هم سبک کاملا درست و متین و منطقی است و همچنین با استفاده از تجربیات برگزیدگان درون قوه و مجربین قوه ارتقاء این سند فراهم شد. این رو اگر ابلاغ نشده ابلاغ کنید، دنبال کنید و کارنامه اجرای برنامه‌های مترتب بر این سند رو هم منتشر کنید در وقت خود، در زمان خود، که مردم بدونن که این سند، این برنامه‌ها تا چقدر پیش رفته. همطور که امروز بیان کردید که مثلا حدود 80% در مجموع به طور متوسط پیش رفت کرده، اگر این رو با تفاصیل مردم بدانن، قطعا در امیدواری به قوه قضاییه تأثیر داره، که این خیلی مهمه. البته تحول یک چیزی نیست که متوقف بشود. تحول طبعا در هر برهه از زمان با افکار جدید، با دریافت‌های جدید، ابتکارات تازه مطرح میشه و انشاءالله همینطور حرکت تحولی ادامه پیدا خواهد کرد. البته قبلا هم ما این رو عرض کردیم، حالا هم تأکید میکنیم که تحول باید بر مبنای اصول و مبانی فکری اسلامی و دینی باشه. بلا اگر چنانچه تحول مبتنی بر یک مبنایی نباشه، تحول نیست، تذبذب و هرج و مرجه. در چهارچوب یک مبانی متقن و محکمی که از اسلام گرفته شده، از قرآن مبانی دینی گرفته شده، تحول در این قالب، در این چهارچوب به وجود خواهد آمد. مدیریت هم در تحول لازمه، که مدیریتش با رئیس محترم قوه قضایی است. یک نکته دیگر این است که تحول کار بسیار دشواری است. گفتن به زبان آسانه که تحول ایجاد کنید، لیکن تحول در عمل خیلی کار مشکلی است. علت هم این است که مقاومت‌هایی در مقابل تحول هست. بعضی مقاومت‌ها از روی سوء نیت نیست، بعضی ها حال و حوصله تغییر، تغییرات بنیانی رو نداره، بعضی ها توانش رو نداره، بعضی هم ممکنه از وضع موجود منتفع باشن و نخواهند این وضع تغییر پیدا بکنه. البته در بیرون دستگاه قضایی هم شبکه در هم تنیده مجرم و مفسد و اینها هم هست، که اینها هم قهرن مخالفن. پشت سر همه اینها هم نگاه دستگاه‌های دشمن و معاند با نظام جمهوری اسلامی است، که اصلا از هر حرکت اصلاحی در هر جای جامعه اسلامی اتفاق بیفته، اینا ناراحت میشن، مقابله میکنن، جفسازی میکنن و اینها مخالفینن. مخالفین هم آرام نمینشینن. شما با قوت، با روحیه، با شجاعت وارد میدان تحول میشید، اونا هم آروم نمینشینن، اونا هم شروع میکنن مقابله کردن، جبسازی میکنن. گاهی اوقات جبسازی های رسانه ایست، جبسازی های پیگیر در افکار عمومی مردم وسوسه ایجاد میکنن، که واقعا من شر الوسواس الخناس یکی از مواردش اینجاست. یکی از کارهایی که میتوانن بکنن این است که عزم سردمداران تحول رو متزلزل کنن، عزم راسخ اینها رو متزلزل کنن. هی مشاورت های گوناگون، آقا این کار مصلحت نیست، این نمیدارم چه میکنه فلان، نگذارن که این کار انجام. بنابراین مقاومت در مقابل تحول از این جناح‌های مختلفی که اشاره کردیم فراوان خواهد بود. راهش توکل به خداست. توکل کنید به خدا، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خدای متعال خودش کفایت خواهد کرد، خودش کمک خواهد کرد. راه رو درست انتخاب کنید، هدف رو درست انتخاب کنید، و بعد فلذلک فادعوا واستقم کما امرت، با استقامت جلو برید. این راهش. در مقابل کارشکنی، در مقابل وسوسه، در مقابل اذیت کردن و جبسازی کردن و اینها، تنها چیزی که وجود داره، تنها راه مهمی که مؤثری که وجود داره، عدم انفعال و ادامه راه و استقامت. این توصیه بنده است. این هم یک نکته. یکی از موضوعات مهم در زمینه تحول این است که شما وظایف قوه قضاییه خب وظایف زیادی است. در قانون اساسی ذیل 5 شماره وظایف قوه قضاییه بیان شده که البته بیش از 5 تاست، چون در بعضی از این بندها چند موضوع کنار هم قرار گرفته. این وظایف رو باید به صورت متوازن همه رو مورد توجه قرار بدید و پیش برید، که خب خوشبختانه میبینم در گزارش جناب آقای رئیسی بود که مسئله احیای حقوق عامه که جزو این وظایفه، یا پیشگیری از وقوع جرم که جزو این وظایف مهم هست، اینها رو ایشون بهش توجه کردن و اینها وجود داره. من میخوام بگم پیگیری متوازن همه وظایف یکی از مسائلی است که باید مورد توجه باشد. یعنی ما وقتی که به یکی از این وظایف سرگرم شدیم، مشغول شدیم، از بقیه وظایف غافل نمانیم و اونها روی زمین نمانه. که حالا مثلا فرض کنید احیای حقوق عامه از جمله این وظایفی که خیلی هم مهمه، احیای حقوق عامه این بسیار چیز مهمی است، یا نظارت بر حسن اجرای قوانین، این جزء وظایف قوه قضاییه است در قانون اساسی، یا پیشگیری از وقوع جرم، یا اصلاح مجرمین، اینا همه جزء چیزهایی است که در قانون اساسی ذکر شده و هر کدامی یک فصل مشبع و مهمی داره. خب احیای حقوق عامه، خب این عمدتاً کار دادستانی هاست که البته در این برهه اخیر خوشبختانه مشاهده شد. حالا هم که جناب آقای رئیسی گفتن ما منتظر دادخواست نمیشیم، وارد میشیم. بله همینجوره، یعنی در مواقع متعددی خود دادستانی ها وقتی که احساس میکنن در یک موردی حقوق عامه داره تضییع میشه، اینجا بایستی وارد میدان بشوند و وارد کار بشن، که دیده شد دیگه در همین قضایای سیل اوائل سال 98 یه مواردی رو وارد شدن دادستان ها، در جاهای دیگه هم وارد شدن، در این اواخر هم مواردی مشاهده شد. این بسیار درسته. یا پیشگیری مثلا بسیار مهمه. در مورد پیشگیری اونچه که حائز اهمیت است این است که ما بسترهای وقوع جرم و تولید جرم رو درست بشناسیم. اگر این بسترها شناخته شدن، دانسته شدن، که من حالا بعد یه نکته هم در این زمینه عرض خواهم کرد، اون وقت شما راحت میتونید، یعنی با آشنایی و بصیرت میتوانید با وقوع جرم مقابله کنید که اصلا جرم واقع نشود. ما اگر توانستیم پیشگیری را به معنای واقعی کلمه راه بیندازیم، هزینه مقابله با جرم به شدت کاهش خواهد یافت. وقتی که بتوانیم پیشگیری رو راه بیندازیم، اصلا این از لحاظ مواجهه با جرم و مجرم هزینه کشور و هزینه قوه قضاییه به شدت کاهش پیدا میکنه. البته این محتاج همراهی همه قواست، به خصوص قوه مجریه باید در این زمینه همراهی کنن با قوه قضاییه. پس بنابراین این هم یه نکته که به همه این موارد و این وظایف به صورت متوازن توجه بشه و همه اینها انشالله مورد توجه تحولی قرار بگیرن. اون نکته ای که عرض کردم که مرتبط با این قضیه است، که این همین نکته مهمی است، قوه قضاییه نیاز دارد به بهره‌گیری از دانش‌ها و دانشمندهایی که کارشون دانش قضایی فقط نیست. حالا مثلا در همین زمینه پیشگیری از جرم، خب زمینه های جرم بعضن روانشناختی است، بعضن اقتصادی است. این رو کسی که صرفا دانش قضایی داره مشکل بتوانه بشناسه تا بتوانه حل کنه. این رو شما طبعا احتیاج دارید به افرادی که در زمینه روانشناسی جمعی، روانشناسی فردی دارای دانش باشن، آگاهی باشن، یا در زمینه مسائل اقتصادی درست بدانند که چه چیزی بستر وقوع چه حادثه ای و چه مشکلی یا چه راه حلی است. اینها را اگر چنانچه استفاده نشود از نخبگان حوزه و دانشگاه در دانشهای دیگر، طبعا قوه قضاییه نخواهد توانست کار رو اونچنان که باید شاید دنبال کنه. یا همین احیای حقوق عامه که گفته شد. خب تعریف حقوق عامه چیز آسونی نیست، این خودش محل اختلافه که حقوق عامه چیست. اینه طبعا کسانی که تخصص در این بخش از حقوق دارند میتوانند برای شما اینها رو تبیین کنن و روشن کنن. البته من شنیدم که در جهت ابهام زدایی از مفهوم حقوق عامه دادستان محترم کل کارهایی کردن و مصادیق روشنی رو از حقوق عامه رو مدون کردن و مشخص کردن که اینها به عنوان حقوق عامه است. از جمله مثلا مسئله محیط زیست را یا واگذاری بدون دقت واحدهای تولیدی را، همین کاری که حالا رئیس محترم قوه دنبال میکنن، بسیار هم کار درست و به جایی است که گاهی اوقات میشه این کار به ظاهر کار فردی است اما در واقع یک کار جمعی و مربوط به حقوق عامه است. واگذاری مثلا مراکز تولیدی، بنگاه‌های تولیدی با عدم دقت به آدم‌هایی که یا ناصالحند، ناشایستند یا اینکه ناتوانند مثلا، خب این منجر خواهد شد به اینکه ناگهان یک ضربه اساسی به کل تولید در کشور بخوره. این دیگه مربوط به یه نفر و دو نفر نیست، این حقوق عامه است. رسیدگی به این قضیه بنابراین یه امر مهم و لازمی است و به نظر من پس از دانشها و دانشمندهای بخشهای مختلف هم قوه قضاییه در باب تحول باید استفاده کنه. این هم یک نکته. یک نکته دیگری که این رو هم خوب عرض بکنم این است که حرکت تحولی در قوه قضاییه نمیتوانه صرفا متکی باشه به مجموعه در رأس قوه. حالا ریاست محترم قوه خب معلومه دنبال به معنای واقعی کلمه تحول یا عناصر برجسته و صاحبان مناصب بالا، این باید در کل بدنه قوه قضاییه اعتقاد به تحول وجود داشته باشه. خب حالا خوشبختانه ایشون در این گزارشی که اکنون دادند اشاره میکنند به این که این معنا در قوه قضاییه وجود داره، مایه خونسندی است. من رو این تأکید میکنم، یعنی کاری بشه که مجموعه قوه و عناصر گوناگون در قوه، بدنه قوه معتقد بشن به این که باید به معنای کلمه تحول پیشرفت گونه و به سمت تحقق اهداف عالی قوه قضاییه انجام بگیر. این هم یک نکته. یه نکته هم مسئله مردمی بودنه که بنده قبلا هم این رو مکرر گفتم، حالا هم در گزارش جناب آقای رئیسی بود مسئله مردمی بودن. خب مردمی بودن این شعبی داره دیگه، یعنی شقوقی داره، مصادیقی داره. یک جنبه مردمی بودن این است که قوه قضاییه خودش رو دارای شأن و روحیه خدمتگزاری به مردم بده، نگاه از بالا نباشه. گاهی ما نگاهمون به مردم ممکنه از بالا کنه و نگاه میکنیم به مردم، نه نه، ما جزء مردمیم، بین مردمیم، خیلی از این مردم از ما بالاتر هم هستن و بنابراین اینی که از نقطه بالا کسی از موضع بالا نگاه کنه به آحاد مردم، این غلط. بنابراین روحیه خدمتگذاری، ما باید خودمون رو خدمتگذار مردم بدونیم، هر کدوممون در هر جایی هست. این یکی از جنبه های مردمی بودنه. یک جنبه دیگر این است که ما کاری کنیم که دسترسی مردم به قوه قضاییه آسان بشه. یکی از کارهای مهم اینه که مردم به راحتی بتوانند دسترسی داشته باشند به مراکز مورد نیازشون در قوه قضاییه. یکی دیگه از مسائل مهم این است که مردم اطلاعات قضایی پیدا کنند. گاهی اوقات یک گرفتاری کسانی دارن که این گرفتاری رو اگر چنانچه مراجعه کنن به قوه قضاییه، به فلان نقطه مثلا قوه قضاییه این حل خواهد شد. نمیدونن، مطلع نیستن. این گرفتاری رو اونها فشار میاره، زندگیشون رو زیر فشار قرار میده و مشکلات فراوانی گاهی درست میکنه. بنابراین اطلاعات قضایی، آگاهی های قضایی مردم هم بره بالا. یکی هم به معنای حضور در بین مردمه که خب الحمدلله من میبینم مسئولین قوه قضاییه، جناب آقای رئیسی خودشون و بعضی دیگه راحت بین مردم حضور پیدا میکنن. این خیلی خوبه، یعنی با مردم مواجه بشید، در بین مردم حضور پیدا کنید. این هم یک نقطه است. بنابراین اینها جهات مختلف و مصادیق مختلف مردمی بودنه. یک مصداق دیگری که این رو من یه نقطه جداگانه ای قرار دادم و این هم خوشبختانه امروز در بیانات آقای رئیسی بود، این است که مردم کمک کنن به قوه قضاییه. شما حالا دارید با فساد مبارزه میکنید، خیلی خوب، یکی از عواملی که میتوانه شما رو در این راه کمک کنه گزارش های مردمی است. مردم وقتی به شما گزارش دادن در زمینه مسائل مربوط به فساد، شما میتوانید از اون استفاده کنید و بهره ببرید. که البته این حالا بعد راجع به این توضیح خواهم داد، این نکته ایست که مربوط به اون بخش بعدی ماست که مربوط به مسائل فساده. یک نکته دیگر هم در مورد تحول عرض کنیم که این نکته آخره و اون فعالیت رسانه‌ای و هنری در باب کار قضایی است، تحرکات قضایی است. ببینید دشمنان حرکت عمومی نظام جمهوری اسلامی از همه راه‌های ممکن برای دشمنی استفاده می‌کنند و به هر نقطه از نقاط نظام جمهوری اسلامی که بتوانند از همین طرق مختلف ضربه می‌زنند، از جمله مسائل قضایی است. در مسائل قضایی فیلمسازی، یعنی حالا خارجی‌ها رو کار ندارم، در داخل هم حتی متأسفانه با غفلت بعضی از مسئولین مربوط به این مسائل کارهایی میکنن، فیلمهایی میسازن که اساس و مبانی قضایی جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره و متاسفانه این فیلمها در بازبینیهای این نمیدونم نشستهای عمومی هنری و اینها مورد توجه قرار نمیگیره و اینها اکران هم میشه، رو پرده هم میاد و پخش هم میشه. این خیلی چیز بدی است. قوه قضاییه باید به این مسئله توجه کنه. صرفا کار تبلیغاتی و رسانه‌ای صرفا این نیست که شما بیایید آمار بدید. خب بله، سخنگوی محترم قوه قضاییه میاد توضیحاتی میده، آماری میده، خیلی هم خوبه، اینا لازم هست، اما کافی نیست. این کافی نیست که ما بگیم آقا ما این کارا رو کردیم. نه، این برای اینکه ذهن مردم به معنای واقعی کلمه متوجه به این قضایا بشه کار هنری لازمه، کار رسانه‌ای به معنای هنری لازمه. این رو جزو کارهای اساسی باید به حساب آورد. شما ببینید غربی‌ها در این زمینه چه میکنن. خب دادگاه‌های غرب رو تو فیلم‌هاشون، حالا اون مقداری که بنده دیدم توی فیلم‌هایی که یا آمریکایی یا درست میکنن، فیلم‌های هالیوودی یا اروپایی‌ها درست میکنن، دادگاه یک نقطه عدالت خشک محض اینجوری است. هیچ اصلا تعرضی، تجاوزی به متهم ندارن و تا یقین نکنند حکم صادر. این تو فیلم‌ها اینجوری است، دادگاه اینجوری است. بیرون شما نگاه کنید، الان وضع آمریکا رو مشاهده کنید، ببینید چیکار میکنه. هزاران نفر رو به صرف حضور در خیابان میبرن زندان. هزاران کودک رو، این آقای رئیس جمهور محترم آمریکا کودک‌ها رو گرفت، از پدر مادرشون جدا کرد، تو قفس انداخت. یعنی کارشون اینجوری است، روال کارشون. میگه که اگر چنانچه فلان کار رو بکنید 10 سال باید برید زندان. خب این قانون نمیخواد، لازم نیست که مثلا کسی میگه من میگم باید اینقدر حکم داده بشه. خب یعنی اینجوریست قضاوت‌هاشون، اینجوریست دادگاه‌هاشون. اما در مقام تبلیغات که شما نگاه می‌کنید یه چیز شسته و رفته و زینت کرده است که آرایش کرده ایست که نشون میدن. خب من البته طرفدار این نیستم که ما برخلاف واقع چیزی رو آرایش بدیم، نه نه خیر، اما همون واقع قضیه رو، اون کاری که شما دارید انجام میدید، اون رو مشخص کنید، بیان کنید که متاسفانه عکسش وجود داره. یعنی گاهی اوقات در کشور ما فیلم هایی ساخته میشه در مورد مسائل قضایی و اونچه که مربوط به مسائل قضایی است درست عکس واقعیت، یعنی ضد واقعیت، که من دیگه حالا اسم نمیارم. اینها راجع به مسائل تحول. در مورد مسئله فساد هم چند نکته رو عرض میکنیم. خب الحمدلله توجه به قضیه فساد در قوه قضاییه اوج گرفته. البته قبل از این دوره شروع شده بود، ولی گن حالا به حمدالله در اوج است و مورد توجه است و مردم هم که نگاه میکنن میبینن شما برخورد با مفسد میکنید، ملاحظه نمیکنید و قاطع وارد میدان میشید، مردم واقعا خوشحال میشن، امیدوار میشن، چون فساد و مفسد یک ضربه بزرگی به زندگی مردم و به روحیه مردم و به ایمان و اعتقاد مردم. فساد حقیقتا فساد مالی و امراه فسادهای دیگه که حالا اونی که فعلا در دستور کار قوه قضایی است فسادهای مالی و اقتصادی است. فساد مالی انصافا گرفتاری بزرگی است، یک ویروس خطرناکی است، مثل همین ویروس کرونا. و مثل ویروس کرونا واگیردار هم هست، به شدت واگیردار و مصری است. یعنی فساد در یک جا سریع و شدید سرایت میکنه به جاهای مختلف. یعنی یک مفسد فقط خودش مفسد باقی نمیمونه، دیگران را هم به دلایل مختلفی به فساد سوق میده. و اتفاقا هم در ویروس کرونا دست آلوده و ناپاک مایه انتقال ویروس هست، در فساد هم دست های آلوده و ناپاک موجب می شوند که فساد منتقل بشه و دست به دست بشه. منتها خب در ویروس کرونا این دست رو اگر صابون زدیم و شستیم مسئله تمام میشه، اونجا دیگه اون دست با صابون زدن و شستن تمام نمیشه، جز قطع شدن چاره ای نداره. بنابراین مسئله بسیار مهمی است. ماموریت قوه قضایی مبارزه با فساد در کل جامعه است، لکن این معلوم، یعنی مسلما در کل جامعه شما میخواهید با فساد مبارزه کنید، لکن در درجه اول مبارزه با فساد در خود داخل قوه است، که من این رو بارها مکرر در دیدارهای تقریبا همه ساله با عزیزان قوه قضاییه این رو من تأکید کردم و دنبال اصرار بر این ورزیدم. در داخل قوه قضاییه اگر چنانچه فسادی به وجود بیاد، این ضررش بسیار بیشتر از فساد بیرون قوه قضاییه است. مثل همون وقایع به وقتی که گندت نمک است، یعنی اینجوری نیستش که بتوانیم مثل بقیه فسادها با او برخورد کنیم، نه، این ضربه و سنگینیش خیلی زیاده و حقیقتاً برخورد جدی و کارشناسی لازم داره. این یه نکته. بنابراین در درجه اول نگاه باید به فساد درون قوه باشه. البته این که میگیم درجه اول معناش این نیست که اینو تمام کنیم بعد بپردازیم به بقیه بخشا، نه، به صورت متوازن هم توی که قبلا گفته شد همه اینها بایستی پیش بر. نکته بعد این است که در زمینه فساد هم به بسترهای فساد خیز توجه بشه و این احتیاج داره به نگاه کارشناسی همونطور که قبلا اشاره کردم. یعنی بایستی با نگاه کارشناسی زمینه بروز فساد را و تولید فساد را شناسایی کرد، شناخت، و با همون نگاه کارشناسی به جنگ فساد رفت و برای ریشه‌کنی فساد تلاش کرد و کار کرد. و ملاک هم حق و عدل و قانونه، یعنی این ملاک قوه قضاییه در مبارزه با فساد حق و عدل و قانون، یعنی هیچ ملاحظه دیگری رو نباید کرد، مبارزه حق رو باید کرد، مبارزه عدالت رو باید کرد اینها. و اگر چنانچه در یه موردی مبارزه با فساد منطبق با حق و عدل و قانون هست، بی ملاحظه بایستی حرکت کرد. البته من که اصرارم بر عدم اغماز است، از اون طرف هم اصرارم بر عدم تعدی است، یعنی فقط بر عدم اغماز تکیه نمی کنه، بر عدم تعدی هم تکیه می کنه. خدای نکرده اگر چنانچه کسی که مجرم نیست و مفسد نیست و فاسد نیست به عنوان مفسد و فاسد شناخته بشه و معرفی بشه و باش رفتار بشه، این ظلم بسیار بزرگی است. یا به این ترتیب، یا اگر چنانچه بیش از اون مقداری که مستحق مجازات و مستحق ملامت هست مجازات و ملامت بشه، این هم کاملا درست نیست. یعنی وجود فساد و مفسد خیلی خطرناکه، اما تعدی به بیگناه از این خطرناکتره، یعنی به معنای واقعی کلمه از این خطرناکتره. این رو من تأکید میکنم، هم عزیزان و مسئولان قوه قضاییه مراقب باشند، و چه اونهایی که در دادسراها مشغول کار هستند، چه اونهایی که در دادگاه ها مشغول کار هستند، مراقب باشند بر طبق حق و عدل رفتار کنند. یعنی اگر یه جایی حق و عدل اقتضا میکنه شدت عمل رو، بدون ملاحظه اقدام کنن. اونجایی هم که حق و عدل اقتضا میکنه عدم شدت عمل رو، جوگیر نشن که حالا چون جو اینو میگه ما مثلا چیز بکنیم. این هم به عزیزان قوه قضاییه، هم به کسانی که بیرونن، تماشاچیان دادگاه های شما هم در این زمینه اظهار نظر، حالا که به خصوص فضای مجازی یک چیز خیلی رایجی است و همه اظهار نظر میکنن، همه یعنی خیلی ها قضاوت میکنن در فضای مجازی با بیانهای خودشون، با نوشته های خودشون، در واقع در موضع یک قاضی قرار میگیرن و رأی میدن و بر اساس این رأی عمل میکنن، گاهی دشنام میدن، گاهی تهمت میزنن، گاهی چه میکنن. همه مراقب باشن، یعنی اونهایی که در بیرون قوه قضایی هم هستن مراقب باشن که مبارزه با فساد منتهی نشود به تعدی به کسانی که، من البته حالا اینجا این رو هم عرض بکنم، در این برهه اخیر در همین دادگاه اخیری که در قوه قضایی مطرحه، به بعضی از بزرگان پاک دست قبلی قوه قضایی اهانت شد و بهشون ظلم شد، یعنی واقعاً جفا شد به اونها که نبایستی این کار می شد و نباید بشه. من البته خطابم به افراد مؤمن، جوانهای مؤمنه، ولی اون کسی که معانده اون رو نمیشه کاریش کرد. بعضی ها هستن انتقام مواضع محکم، فرض کنید که انقلابی پران شخصیت رو، وقتی که در اون مقام نیست میخوان از او بگیرن، با اونا کاری ندارم. من اونایی که من خطابم به مردم مؤمن و مردم متدین و جوانهای خوب که میخوان بر طبق حق کاری بکنن، خطابم به اونهاست، مراقب باشن، تعدی نکنن، جفا نکنن، ظلم نکنن. همین حرکتی که الان در بحمدالله به این خوبی در قوه قضاییه خودش رو داره نشان میده، حرکت مبارزه با فساد، خب زمان جناب آقای آملی این حرکت شروع شد، یعنی ایشون شروع کننده این حرکت بودن، هم در داخل قوه قضاییه و هم در بیرون قوه قضاییه. اینها نبایستی از نظر دور باشه. یه نکته دیگه در مورد این مسئله قوه قضاییه و این مبارزه با فساد، یکی از کارهای خوب قوه قضاییه حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیل این واحد هاست. اینی که حالا ایشون در گزارششون جناب آقای رئیسی گفتن که 1000 واحد تولید، این خیلی مسئله مهمی است، این خیلی کار مهمی است. واقعا هر بخشی از نظام جمهوری اسلامی که میتوانه کمکی به حرکت اقتصادی جامعه بکنه وظیفه‌ش انجام بده. مردم از لحاظ معیشت دچار سختی هن، یعنی معیشت مردم سخته، هر کسی میتوانه کمک کنه به مسئله اقتصاد باعث کمک کنه، و کمک یکی از کمک‌های قوه قضاییه هم همینه که جلوگیری کنه از تعطیل واحدهای تولیدی. اخیراً جناب آقای رئیسی ابلاغ کردند که بانک‌هایی که حالا مثلا بعضی از بنگاه‌های تولیدی رو مصادره کردن یا به عنوان گرو نگه داشتن، اینا حق ندارن اینها رو تعطیل کنن. بسیار درسته این حرف، بسیار درسته، این کار کاملا درسته و این قابل تعمیمه، یعنی میتوانید در به موارد دیگر همین رو تعمیم بدید. کسی مثلا فرض کنید که کارخانه رو میخره، بخش خصوصی از دولت کارخانه رو میخره، بعد اون کارخانه رو معطل میکنه، معوق میکنه، کارگرش رو بیرون میکنه، فرض بفرمایید که ماشین آلاتش رو حراج میکنه، زمینش هم یه ساختمان 20 طبقه مثلا 25 طبقه میسازه، خب اینا ضربه به اقتصاد کشور. اینا رو میتوانید به معنای واقعی دنبال کنید که همه ارتباط با معیشت مردم داره. یک نکته دیگه تشکیل دادگاه‌های تجاری است که من قبلا هم گفتم این رو برای رفع اختلافات اقتصادی. یکی از کارهای لازم در مبارزه با فساد که قبلا اشاره کردم که گفتم برمیگردم به این، همین نظارت‌های مردمی است. خب برای نظارت‌های مردمی و گزارش‌های مردمی این زیر ساخت حقوقی در داخل قوه لازمه، یعنی شما باید جایگاه این رو در داخل قوه مشخص کنید که این گزارش ها کجا بره، چجوری بررسی بشه و صحت و سقم این گزارش ها شناخته بشه، چگونه دنبال بشه، اون گزارشگر هم امنیتش چگونه محفوظ بمونه. یکی از مسائل مهم اینه، آمر به معروف و ناهی از منکر که از جمله اونها همین گزارشگری است که به شما میاد راجع به وجود فساد در فلان نقطه، در فلان معامله، در فلان اداره گزارش میده، این بایستی امنیتش حفظ بشه، هم امنیت مادیش هم امنیت معنویش، و مورد تعرض قرار نگیره. گاهی اوقات میشه مثلا یه جوان مؤمن حزب اللهی متدینی از رو احساس وظیفه میاد یه گزارشی به شما میده، منتها چون قانوندان نیست یه اشتباهی اینجا میکنه، مثلا یک اسمی رو که نبایستی تصریح میکرد در فلانجا این رو تصریح میکنه، یه اشتباهی میکنه در این زمینه، اون کسی که قانوندان قانون شکن هست از همین اشتباه کوچیکی این استفاده میکنه و اون مفسده بزرگ رو پشت این پنهان میکنه، این جوان محکوم میشه، او سالم در میره. این چیزا بایستی ملاحظه بشه، این احتیاج داره به این که در داخل قوه قضاییه یک زیر ساخت و زیر بنای حقوقی به وجود بیاد که هم تأمین امنیت گزارشگران مردمی رو بکنه، هم صحت و سقم اونها رو، ضمناً راه هم برای تهمت زنی باز نشه که حالا تا دیدن که یه دستگاهی هست که گزارش های مردمی رو گوش میکنه و قبول میکنه، هر کس با هر کسی یه مختصر مثلا فرض کنید که خورده حسابی داره، فوراً او رو متهم بکنه. نه، اینم بایستی پیش بینی بشه و ملاحظه بشه که این هم نباشه. بالاخره اون کسی که آمر به معروف است و ناهی از منکر است باید به قوه قضاییه دلگرم باشه، بدانه که قوه قضاییه پشتیبان اوست. این هم راجع به این. من لازم میدونم از همه قضات و مدیران شریفی که در سراسر قوه به کارهای دشوار مشغول هستند و وظایفشون را انجام میدن در زمینه تحول و وظایف گوناگون دیگر قوه قضاییه، از همشون من لازم میدونم تشکر کنم. و حالا اشاره کردن جناب آقای رئیسی که در دوره کرونا و مشکلات کم ارتباطی و اینها کار قوه قضاییه همچنان ادامه پیدا کرد و کارها پیشرفت کرد و بعضی هم در زمینه مسائل تحولی واقعا کار میکنن. من از همه اینا تشکر میکنم، از خانواده هاشون هم تشکر میکنم. یعنی اون کسانی که در یک دستگاهی دارن تلاش میکنن و کار میکنن و خدمت شبان روزی میکنن، نیمی از زحمات اونها در واقع مربوط به همسرانشون و خانواده هاشون هست و اجر الهی هم متوجه اوناست. از همه اونها هم تشکر میکنم. من در آخر صحبتم یه اشاره‌ای هم بکنم به این مسئله کرونا. بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه‌های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینهامون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن. که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردید. یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردید. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنهو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش 2 نفر 3 نفر بیان دوره بره من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک، خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون 2 رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنیم، باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم. هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه. خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان و اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی‌توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل‌تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد. و ما امروز احتیاج داریم به مراقبت از همه جهات. می‌بینید دشمنی‌ها رو، می‌بینید آمریکای خبیث رو، انگلیس خبیث رو، دولت‌های اروپایی رو، می‌بینید کارهایی که اینها هر چی از دستشون بر بیاد علیه جمهوری اسلامی کوتاهی نمی‌کنن و خدا رو شکر که سرشون به سنگ می‌خوره و نمی‌توانن مقاصد خودشون رو عملی کنن و هر کار هم که می‌کنن که با این به قول خودشون فشار حد اکثری ملت این رو به زانو در بیارن، به حمد الله بازخوردش مشت ملت ایران به سینه اینهاست و عقب زدن اینهاست و موفق نیستن. این در صورتی است که ما به وظایفمون انشاءالله همه بتوانیم عمل کنیم. خیلی متشکرم از جناب آقای رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه و همکارانشون در هیئت رئیسه، در مجموعه ها، معاونین، رؤسای دادگستری ها و بقیه عناصر مسئول و محترم و آحاد قضات شریف قوه قضاییه و کارکنان محترمشون. از همشون متشکر هستم. انشاءالله که خداوند همتون رو توفیق بده، همتون رو کمک کنه و خداوند روح مطهر امام بزرگوار رو شاد کنه از این تلاش هایی که شما میکنید و همچنین ارواح مطهر شهدای عزیز رو انشاءالله با پیغمبر محشور کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.